أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بعد از اقامه برهان بر اصول دین، قصص بعضی از انبیاء علیهم السلام که به منزله اجرای همون اصول است ذکر میکنن. اول قصه حضرت نوح سلام الله علیه را مطرح فرمودن، بعد جریان هسته ابراهیم سلام الله علیه را. اون چه از هسته ابراهیم بود یا برهان بود یا جدال احسن و گاهی هم حکمت و موعظه. در جریان جدال احسن مراجعه فرمودید چه در سوره مبارکه انعام چه در سایر سور، اونجا که فرمود کوکبی را دید قال هذا ربی، این به صورت قیاس خلف است که اگر این کوکب رب باشد نباید آفل باشد، لکن آفل هست معلوم می شود رب نیست. این نهازا ربی میشه جدال احسن. در جریان بل کبی فعله و کبیرهم فسألوهم این کانو ینتقون، اینم جدال احسن است. فرمود این بت‌ها را اون بت بزرگ شکست، از او سوال کنید اگر حرف می‌زند. خب این جدال احسن است که اگر اینها معبود باشند چیز را درک بکنند، شما را به خدا نزدیک بکنند، باید بفهمند که کی این بت‌ها را شکوند. این جدال احسن است، چون مقدورشون نیست که بگوین کی جد شکست، معلوم می شود اهل ادراک نیستن، شایسته معبود شدن نیستن به مانند. مطلب دیگر این که در جریان رؤیا وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه چند بار خواب دیدن، از این که فرمود اینی ارا فعل مضارع آوردن که نشان استمرار است، برای آن است که در یک بار اصل مسئله رو ذبح معلوم بشه، بعد خصوصیات و شرایط و زمان و مکانش مشخص بشه. مثل که اول دستور می آید که شما نماز اقامه کنید، بعد اجزای نماز شرایط نماز به دستور نازل می شود، تدریج نازل می شود. اینجا هم اصل مسئله ذبح آمده یک بار، خصوصیتش زمان و مکانش اینها ممکن بود در شبهای دیگر نازل شده باشد. سر این که برای اولین بار وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه اقدام نکرد، برای اینکه همه خصوصیاتش و شرایطش باید روشن میشد و این در طول مثلا چند شب مشخص شد، قبل از ترویه، شب ترویه، روز شب عرفه، اینا مشخص شد که در چه زمانی در چه مکانی فرزندشون رو به قربانگاه ببرن. مطلب دیگه این که همین مطلب را که وجود مبارک اسماعیل فرمود ستجدونی انشاءالله من الصابرین. بعضی از انباء دیگه هم گفتن اصل قتل کسی بخواهد دیگری را بکشد، خب این ظلم است و قبیح، چون که خود انسان اگر بخواهد خودش را بکشد این ظلم است و قبیح، خودکشی هم حرام است. سرش آن است که مقدار سلطه ما بر بدن ما محدود است، ما که مالک خودمون نیستیم بالقول المطلق، چون که مالک مالمون هم نیستیم بالقول المطلق، خدای سبحان که ما را الحمدلله ما را مالک مال قرار داد، یه قلم رو بی برای سلطه ما قرار داد. این الناس و مسلطون علی اموالهم محدود است، خدا این مال را در اختیار انسان قرار داد و او را مالک این مال قرار داد و حوزه سلطنتش مشخص کرد، لذا اسراف حرام است، صرف مال در کار حرام حرام است، این شارع اجازه نداد. دیگر بدن ما هم انچنین است، این بدن ما درست است در اختیار ماست، اما این چنینیست که ما بتوانیم به او آسیب برسانیم. روزه که جنتون من النار از بهترین اقسام عبادت است، در حالی که برای انسان ضرر داشته باشند گفتن جایز نیست. معلوم می شود ما حق اضرار به نفس را نداریم، چه رسد به خودکشی. و این که قرآن کریم در بعضی از موارد دارد اینا به خودشون ستم کردن، معلوم می شود که ما امینیم نه مالک. اگر مالک باشیم تصرف مالک در مملوک ظلم نیست. این که فرمود اینا به خودشون ستم کردن، معلوم می شود ما امینیم، این امانت را باید حفظ بکنیم و تحویل صاحبش بدیم. اگر بیش از اون اندازه‌ای که خدای سبحان و دستور داد در حوزه بدن عمل بکنیم ظلم کردیم، لذا انتحار میشه محرم. لکن کسی که مالک اصلی است اگر دستور جهاد بدهد یا دستور بدهد که در لیلت المبیت در جایی بخواب که 40 شمشیر دار مسلح میخوان تو را قتل کنن، این کار میشه واجب یا مستحب و مانند آن، برای اینکه مالک اصلی دستور داد. اگر مالک اصلی دستور بده انسان انجام نده میشه خلاف شرع. بنابراین جهاد رفتن، جهاد کردن در جریان لیلت المبیت یا در جریان فنزور مازاترا که بگوید یا ابت افعل ما تؤمر، همه اینها طبق دستورهای الهی است، به کار حسن است. اگر برخلاف بشود میشه قبیح. پس این چنین نیست که قتل نفس چون بد است جریان کار هستی ابراهیم سلام الله علیه یا قبول هستی اسماعیل سلام الله علیه ها زیر سوال بره. ظلم آن است انسان از حد تجاوز بکند، و اگر ثابت شد که هویت انسان ملک ذات اقدس اله است و دستور الهی باید اجرا بشود، ترک این دستور خلاف شرع است و خلاف عقل. اونم همین طور بود دیگه، برای اینکه نذر کردن اون وقت این طور بود، هنوز شریعتی نیامده بود که بگوید این کار حرام است، نذرشون لله بود. خب بنابراین میمونه این مسئله که وجود مبارک ابراهیم که گفت اینی از بهوکه، اسماعیل سلام الله علیه گفت که ستجدون انشاءالله من الصابرین. در سوره مبارک کهف که قصه حضرت موسی و خضر سلام الله علیه ما مطرح است، اونجا وجود مبارک موسی به خضر سلام الله علیه ما قول داد قال ستجدونی انشاءالله صابرا نه من الصابرین. تعبیر اونجا اینجا شبیه هم است، الا اینکه در اونجا دارد ستجدونی انشاءالله صابرا، اینجا دارد ستجدونی انشاءالله من الصابرین. ولی وجود مبارک اسماعیل کاملا تابع بود و هیچ اعتراضی نداشت، لکن همین تعبیر را موسی سلام الله علیه کرد و بعد اعتراض کرد. سرش این است که در اونجا وجود مبارک خضر نگو من چی کار میخوام بکنم. خضر گفت شما بخواهی همراه من بیایی، بعض از کارهاست که توان فرساست، شاید شما نتونی تحمل بکنی. قال ستجدنی انشاءالله صابرن. دیگه نگو من چی کار میخوام بکنم. اما وجود مبارک ابراهیم به سراها به اسماعیل سلام الله علیه ما گفت که انی عراف المنامه انی از بهوک، بعد ارسل منم صبر میکنم. مطلب دیگر این است که جریان اسماعیل ابراهیم سلام الله علیه ما یکی مطیع است، یکی مطاع، یکی تابع اوست. اما جریان حضرت خضر و موسی اینطور نبود. خود موسی از انبیاء اولوالعزم بود، صاحب شریعت بود. وجود مبارک خضر به علم باطنی عمل میکرد، موسی سلام الله علیه که مأمور نبود به علم باطن عمل بکند. این برابر با شریعت خودش میخواد عمل بکند. لذا کارهایی که به حسب ظاهر با شریعت هماهنگ نبود زیر سؤال هست موسی کریم میرفت. لذا خیلی فرق است بین اونچه که موسای کلیم فرمود ستجدنی انشاءالله صابرا و اون چی که اسماعیل سلام الله علیه گفت ستجدنی انشاءالله من الصابری. بله ظاهرا اونایی که می فکر میکنن که ذبیح اسحاق است دیگه نمیدونن که تمام اون چی در بین مسلمین رواج دارد ذبح در مکه و منا و او محدود است و اسحاق سلام الله علیه در شام بود. اگر ذبح باید ذبیح حضرت اسحاق باشد باید این سرزمین شام را مذبح قرار میدادند. اون ایام که خود است و اصل حج بود که فرمود و اعظم فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل زامر مفج عمیق، ولی این که در چه شبی خواب دید منتظر بود که این تکرار مشخص بشه در ترویه، در عرفه، در شب دهم که مشخص بشه خصوصیاتش، زمانش، مکانش. لذا به صورت فعل مضارع یاد شده. جریان هستی موسی کلیم خوب از انبیای اولوالعزم است، این تابع شریعت کسی نبود. وجود مبارک خضر هم بنا بود بر باطن عمل کند. لذا موسی کریم جا برای اعتراض میدید. بالاخره اگر قربانی بود به این صورت نبود و ارنا مناسکنا کم کم شد با خود هست اسماعیل. اینها بعدن به صورت رسمی مناسک معرفی شد برای اینها که ارنا مناسکنا به تو علینا. اما این که در اونجا وجود مبارک اسماعیل سعی کرده باشد، این سعی اون سعی نیست. یعنی در صورت 13-14 سال شده که میتونست کار انجام بده در حوائج پدر یا حوائج خودش کوشا باشه، این معنای فلم مبلغ معه و سعی است. خب فرمود به این که پس این دوتا صبر کاملا فرق دارد، اون چرا که موسی کلیم گفت، اون چرا که اسماعیل ذبیح. و موسی کلیم نشنیده بود، خضر سلام الله علیه نگفت بود من چی کار بخوام بکنم، گفت شما نمیتونی صبر بکنی. حرفش این بود و کیفه تصبر و علام مالم تویت به خبرا قالس تجدونی انشاءالله صابرا ولا اعصی لک امرا. بعد وقتی شروع کردن اون سه کار اتفاق افتاد. مطلب بعدی آن است که در جریان ذبح آیا این نسخ قبل از فعل جایز است یا جایز نیست. اگر خدای سبحان به یک مطلبی امر بکند، امتثال اون امر واجب است. قبل از موقع و قبل از اینکه مأمور عمل بکند شارع مقدس میتواند نسخ بکند یا نه. نسخ قبل از عمل را محققین ما قبل از فرصت و وقت امتثال را محققین تجویز نکردند. برای خدای سبحان جل و علا که به کل شیء علیم است وقتی میداند که این کار نسخ شده نیست چرا دستور داده است؟ ولی نسخ بعد از عمل چون به تخصیص ازمانی برمیگردد یک کار جایزی است، اتفاق هم افتاده مثل جریان قبله و امثال قبله. بازگشت نسخ در شریعت به تخصیص ازمانی است، برای اینکه اون قانونگذار ذات اقدس اله همه خصوصیات را میداند، گرچه مأمور آگاه نیست که فرصت این کار تا کی است و زمان و عمد این کار تا کی است، خیال میکند عمومی دارد، عموم ازمانی، اطلاقی دارد، اطلاق ازمانی، و بعدن هم ادامه دارد. و شارع مقدس بعضی مدتی جریان قبله را مثلا برمیگرداند از بیت المقدس به کعبه مانند آن. اما نسخ قبل از عمل یعنی چه؟ یعنی وقتی که گفتند شما در فرون وقت عمل بکن، بعد بگوید نکن و نسخ بکند، این معلوم می شود که مثلا جهلی در کار بود و نمی دونست. این برای ذات اقدس اله مناسب نیست، لذا او را به بدا برگردونده. در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه این نسخ قبل از عمل نبود تا کسی بگوید نسخ قبل از عمل جایز است به دلیل همین قصه حضرت ابراهیم. این عمل شد برای اینکه وجود مبارکه ابراهیم که در عالم رؤیا ندید اسماعیل را ذبح کرده، که نظیر اونچه را که یوسف سلام الله علیه دید و از او به فعل ماضی یاد شد، گفت اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتم لی ساجدین، با فعل ماضی یاد کرد در این کار واقع شده. یا اینی ارانی اعصر و خمرا، واقع شده. اینجا دارد اینی ارافل من فرصت فعل مزارع است، من میبینم شما را داره ذبح میکنم، همین حالتم واقع شده. بنابراین اون مأمور به ذبح نبود تا شما بگویید بگه پس نسخ قبل از وقت جایز است. هرچه که دید اتفاق افتاده و خدای سبحانم از او تعبیر به آزمون کرده است و این بلای مبین است، آزمون روشن و شفافی است که شما خوب از عهده امتحان به در آمدید. اما اونا که خیال میکنن این نسخ است، میگن نسخ قبل از عمل هم جایز است. بنابراین نسخ قبل از عمل جایز نیست. اولا به این آیم از سنخ نسخ قبل از عمل نیست، نسخ نشده. همون صحنه ای که در عالم رؤیا دید همون صحنه باید واقع میشد و واقع شده، بنابراین از اون سنخ نیست. مطلب بعدی آن است که نه، خب حالا تطبیق است دیگه، تطبیق مصداقی است ولی تفسیر که نیست. این واقعیتش هم فرزند بود و ذبح فرزند بود و امثال ذلک. مطلب دیگه این که خدای سبحان امضا کرد که وجود مبارک ابراهیم جا ربه به قلب سلیم. سلامت قلب در آن است که هم از نظر معرفت مشکلی نباشد، هم از نظر محبت. نه در معرفت وجود مبارک خلیل خدا مشکلی بود، نه در محبت او. این اینی وجهت و وجه للذی فطر السماوات والارض برای او با اخلاص بود. اینجا هم جا ربه به قلب سلیم در قلب شیش نبود و محبت غیر خدا را با این آزمون از قلب خودش دور کرد. چه اینکه اسماعیل سلام الله علیه هم حب به نفس داشت، این حب به نفس را هم در راه خدا از خود گرفت تا بشه اخلاص در درگاه الهی. البته این معناش این نیست که قصه ذبح اسماعیل، امر به ذبح یا ذبح کبش و امثال ذلک اینا تشبیه است. نه، واقعیت خارجی است، فوائدی دارد، لوازمی دارد. لازمه این که خدای سبحان ابراهیم را آزمود این است که او محبت غیر خدا را از دل بیرون کند. اسماعیل سلام الله علیه محبت غیر خدا را از دل بیرون کند، اما کاری بود در خارج واقع شده. یعنی اسماعیلی بود و کبشی بود و ذبحی بود و همه کارتکشی و همه سارزالک بود. روایات مسئله ملاحظه فرمودید خیلی لطیف است که کار چی گفته حضرت کار را به پهلوی یعنی به قسمت گردن حضرت اسماعیل که گذاشت چی شده، حضرت اسماعیل را به رو خوابانید که کار از پشت سر و از قفا سرش را جدا کند، کار چی شده یا بدن چی شده یا گردن چی شده. اینا لطایف است که در روایات ما هست. جبرئیل سلام الله علیه آمده چی گفته، اونم لطایف فراوانی است که در جریان ذبح فرزند هست. برخوردهایی که وجود مبارک ابراهیم با فرشته ها داشت، چه در مسئله یا نارو کنی بردن و سلاما که جبرئیل سلام الله علیه از ابراهیم سلام الله علیه خواست گفت به این که حاجتی داری بگو ما انجام بدیم، فرمود دارم اما به تو نه، گفت پس اگر به خدا نیازمندی از خدا بخواه، گفت علمه به حالی کافن ان مقالی. اینا جزء درجات عالیه معرفتی و محبتی ابراهیم خلیل است. اینا تو روایات ما هست، ولی برخی از اهل معرفت مثل عطار و امثال عطار اونم نقل کردن که در هنگام قبض روح وجود مبارک ابراهیم، عزرائیل سلام الله علیه که آمده قبض روح کنه، گفت به تو نمیدهم. این انسان به جایی میرسد که حتی بر عزرائیل سلام الله علیه هم میتواند مسلط باشد. گفت خدا به من داد، اگر او بگوید جانم را به شما می سپارم این کار را خواهم کرد، ولی جانم را فقط به دست ذات اقدس اله می سپارم. این همان است که از جا ربه به قلب سلیم. خب باید اونها در اون عالم نورانیت، چرا تو عالم بشریت و عالم تاریخ یه حساب است، اون عالمی که اول ما خلق الله ذوات قدسیان این نورانیتن حساب دیگر است که اینها از اونها کمک میگیرن، به برکت اونها ممکن است به جاهایی برسن، ولی تو عالم تاریخ البته مقدمن. لکن بر اساس اینکه نورانیت اونها مالاتر بود، چون که در جریان هسته آدم هم آمده که تلقى آدم من ربی کلمات، این کلمات رو به همون نورانیت اهل بیت بنا کردن و حساب دیگری. البته خب بله، ایشون میگه تا خدای متعال امر نکند من به شما نباید به خود من امر کنم، منم پیامبرم مستقیما از ذات اقدس اله وحی دریافت میکنم. خب اینها درجات کمال پدر و پسر را نشون میدهد، نسخی هم در کار نبوده. مطلب بعدی آن است که در جریان ابراهیم خدای سبحان اوصافی برش ذکر میکند. بخشی از این اوصاف در سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یا آیه 124 سوره مبارکه بقره این است که نی جائل کل ناس اماما، اینو هست، امام بودن او هست، نبی بودن او هست، رسالت او هست، دارای صحف ابراهیم صحف بودن هست. اما یکی از القاب برجسته که خدای سبحان به هست ابراهیم سلام الله علیه میداد که انه من عبادنا المؤمنین، معلوم میشود ایمان از برجسته ترین فضائل انسانی است و عنوان مؤمن بودن از برجسته ترین القاب انسانی است. در همین آیات محل بحث می‌فرماید انه من عبادنا المؤمنین، آیه 111 همین سوره صافات دارد که سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. عبد بودن، بنده مؤمن بودن از برجسته‌ترین اوصافی است که خدای سبحان یکی از بزرگترین انبیای اولی العزم را به این عناوین می ستاید که انه من عبادنا المؤمنین. حالا این که فرمود بلاء مبین است، خود نعمت را هم میگن بلاء. تو دعاهای روز عید قربان که الحمدلله علی ما ابلانا، این ابلانا یعنی انعمنا، البلا هو نعمه، چه این که بلا هم به معنای آزمون هست، هم به معنای نعمت هست هم به معنای آزمون. یعنی این یک نعمت بزرگی است خدای سبحان به شما داده است که توانستید از آزمون به خوبی موفق بیرون بیایید. برهان مسئله این است که هم او اهل احسان است هم اهل ایمان. احسان و ایمانشون هم همین است. احسان یه معنای اصطلاحی هم دارد که این روایتش قبلا هم بحث شد، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که احسان چیست. فرمود احسان مقام است، منزلت است. الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فلم تکن تراه فانه یراک. احسان مقام است که انسان به مقام احسان میرسد. اون مقامی که انسان به اون مقام رسید، طرز خدا را عبادت می کند که گویا او را می بیند. این خطاباتش واقعا خطابات کسیست که گویا مخاطب را می بیند. الاحسانو ان تعبد الله که انک ترا فعلم تکن ترا فعنهو یراک. این مقام کنه است که بالاتر از مقام احسان و مقام کنه، همون مقام انه است که وجود مبارک هست. امیر فرمود ما کنتو اعبد رب لم اره. اما احسان به معنای اینکه کار خیر انجام میدهد یا نسبت به دیگران کار خیر انجام میدهد، این هم جز فضائل اخلاقی است. بنابراین وجود مبارک ابراهیم مأمور شد که اسماعیل رو ذبح کند. این قصه که گذشت، بعد از این قصه فرمود به بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین. چه این قسمت ها با هم نازل شده باشد چه بی هم، نشون میدهد که اسحاق غیر از اون ذبیح است. اگر با هم نشون داده بشود که قرینه سیاق شفاف است، به خوبی دلالت میکند برای اینکه اونی که ذبیح است اسحاق نیست. و امر دائر است بین اسماعیل و اسحاق، قول ثالث هم که در مسئله نیست. کسی غیر اسماعیل و اسحاق را ذبیح معرفی نکرده. اونی که در مسئله مطرح است همین دو قول است. یک قول حق این است که ذبیح اسماعیل است، قول هم که دیگران گفتن اسحاق است. این تقطیع جمله چه با هم نازل شده باشد چه بی هم، نشون میدهد که اون ذبیح اسحاق نیست. گرچه در اون قسمت فقط سخن از غلام حلیم است، سخن از اسماعیل نیست، ولی بعد از تمام شدن اون قصه و اینکه فرمود این امتحان بود، فلما اسلما و تله للجبین، ما ندا دادیم قد صدقت الرؤیا یا ابراهیم، و این یه امتحان خوبی بود. این قصه که تمام شد فبود به بشرناه و به اسحاق، ما او رو به اسحاق بشارت دادیم. برای میشه غیر از اون قصه است دیگه. از اون ابن دیگه ما این که گفت که یا بنی، بله، به جای این که چون اگر او رو ذبح میکرد که فدا نبود، چون ذبح نکرد فدا میخواست. بل رویه همین بود دیگه. شما دیدید اینی عراف فعل ماضی که نبود، اینی عراف المنام انی از بهوک، همه را کردی دیگه. ما خواستیم امتحان بکنیم، شما به عمل آوردید و کار لن. شما دیدید که دارید بچه را ذبح میکنید، همین کار هم کردید. شما که نمیدونستید، از چون درسته اینها عالم غیبن، اما تعلیم الهی، وگرنه ذات اقدس الله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو که نمیدونستی کتاب چیه، تو که نمیدونستی ایمان چیه، ما به شما گفتیم دیگر. اینا عالم غیب هستن اما به تعلیم الهی، لحظه لحظه خدا به اینا میگه اینا عالم میشن. اگر تعلیم الهی نباشه که اینا عالم بذات عالم غیب نیستن. که وجود مبارک ابراهیم همین را دید و ظاهرش این بود که باید واقع بشه، لذا کاملا آماده شد، فرزندش هم آماده شد، او هم گفت صبر میکنم. و هر دو هم خیال میکردن این به حسب ظاهر که باید ذبح واقع بشه. و خدا سبحانه فرمود ما خواستیم امتحان بکنیم، شما خوب از عهده امتحان برآمدید. بلحفداده که برای اینکه اون اگر خود ذبح واقع میشد که فدا نمیخواست، چون ذبح باید واقع میشد و اون به عنوان امتحان بود، این کفش فدای او شد، میشه فدای نه و ذبح نذیر. اگر چنون که او واقع میشد که دیگه فدا نمیخواست، بنابراین ما خواستیم آزمون بکنیم، امتحانم واقع شد. ولی برای اینکه این یه واقعیتی در خارجم پیدا بشه، ادی هم استفاده کنن و سنتی هم بشه، همین کار کردن. برخی ها خواستن بگوین به اینکه این ذبیح اسحاق است. خب اگر ذبیح اسحاق است، این سنت قربانی باید در شام اتفاق می افتاد، در حالی که از اون وقت تا الان قربانی تو مکه است، تو سرزمین مناست. معلوم میشه در همین سرزمین بود، ذبیح هست اسماعیل بود و ماننده. مطلب دیگه این که خب حالا اون قصه که تمام شد، میفرماد و بشرناه به اسحاق، معلوم میشه اون ذبیح اسحاق نیست، اون ذبیح همون بشرناه به غلام حلیم است که غیر از اسماعیل سلام الله علیه کس دیگه هم نبود. برخی ها خواستن بگوین به این که این ذبیح همون اسحاق سلام الله علیه است، این بشر نه به اسحاق به میلاد او بشارت نیست، بلکه به نبوت او بشارت است. و بشر نه به اسحاق نبی من الصالحین، چون به نبوت او دارد بشارت میدهد، منافات ندارد به اینکه غلام حلیم هم او باشد و قصه زب مربوط به هم او باشد. بعد از دوران آزمون، گذروندن آزمون، مسئله نبوت مطرح است. خب اگر مسئله نبوت مطرح است، یکی از انبیای برجسته فرزند ابراهیم حتی اسماعیل است، چرا در این قسمت اگر سخن از نبوت است، چرا از نبوت اسماعیل سخن بیان نیامده؟ خب بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، بعد و بارکنا علیه و علا اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، که در بعضی از بخشا دارد که ما به بعد از اسحاق یعقوب را ما برای اون خلق کردیم. خب ذریه اینها، اگر ذریه اینهاست، معلوم میشه سخن از میلاد است، نه سخن از نبوت. محور نبوت بحث نیست، محور ذریه بحث است، به دلیل اینکه فرمود بعضی از ذریه اینا محسنن، بعضی هم ظالمن. خب اگر نبوت مطرح بود، چرا نبوت اسماعیل مطرح نشد؟ بس معلوم شد اینجا مدار نبوت نیست. و اگر چنون چه این اسحاق، این جریان اسحاق که شما خواستید بگید در دوره نبوت است، این نبی بودن او مربوط به دوران بعد از این آزمون خواهد بود حتما. دیگه دوران آزمون دوره فلما بلغ معه و سعی و دوران جوانی گذشته باشد، در حالی که قرآن از اسماعیل به عنوان من از صابرین یاد کرده است که یه همچه لقبی به اسحاق نداد، و از او به عنوان صادق الوعد یاد کرده است علی احد الوجهین، که در باره هم اسحاقی همچه وضعی نشده، چون اسماعیل صادق الوعد را بعضی همین حضرت اسماعیل دانستن، بعضی گفتن یه نبی دیگه است. بنابر این دو وجه اوصافی که خدا برای اسماعیل ذکر کرد که او من الصابرین است، و برای اسحاق ذکر نکرد، صادق الوعد بودن را ذکر کرد و برای اسحاق ذکر نکرد، معلوم میشه اونی که ذبیح هست و گفت یا ابتی افعل ما تعمل، همون حضرت اسماعیل بود نه اسحاق. پس بنابراین سخن از بشارت اسحاق به میلاد او برمیگردد. مطلب دیگه این که فرمود ابراهیم و اسحاق اینا ذریه‌ای دارن که بعضیشون آدم های صالح و محسن هم و بعضیشون هم آدم های ظالم هم. این جریان که ذریت ما و من ذریت ما محسن و ظالم لنفسه مهم ببین، از همون جریان سوره بارک بقره برمی آید. در آیه 124 سوره بقره، وقتی خدای سبحان به بسته ابراهیم فرمود اینی جائل که للناس اماما، عرض کرد به من ذریتی. یه چیز خوبی است که انسان مقامات علمی را برای خانواده خود بخواهد. این مسئله مال و جاه و مناسب دنیوی نیست که انسان این را از خدا نخواهد. انسان خدا بخواهد که خدا به من فرزند روحانی بده، این علم و روحانیت را از خانواده ما قطع نکن. این یه دعاهای خوبی است. این چنین نیست که این دعای مثلا خودخواهی و امثال ذلک باشد. که گفت من ذریتی، دعای با برکتی است. خدای سبحان فرمود بسیار خوب، اما همه ذریه تو که صالح نیستن. این که ابراهیم سلام الله علیه که فرمود قال من ذریتی، ذات اقدس را فرمود بسیار خوب، اما ذریه شما دو قسمتن، بعضی ظالمن بعضی محسنن. لا ینال و عهد ظالمین، مقام ما فیض ما باید به اونها برسه. این چنین نیست که یک مقامی باشه که خود مردم بتوانن به دسترسی پیدا کنن یا اشخاص بتوانن به دسترسی پیدا کنن. نفرمود لا ینالو عهدی ظالمونه که عهد بشه مفعول، فرمود عهدم باید برسه، فیض ما باید برسه. فیض ما به همه نمیرسه. اون فیض عام که رحمت للعالمین است البته شامل همه است، اما علم و معنویت و معرفت و این کن از فیوزات خاصه، اینا عهد ماست. یک، عهد ما به هر کسی نمیرسه. دو، لا ینال و عهدی که این عهدی میشه فاعل، از ظالمی نمیشه مفعول. فرمود به اینکه فرزندان شما همشون صالح نیستن که همین آیه سوره مبارک صافات که نشون میداد به من ذریت ما محسنون و ظالمون لنفسه مبین، نشون میداد که ذریه ابراهیم و اسحاق سلام الله علیه ما دو قسم بودن، بعضی محسن بودن بعضی ظالم. اونا که محسن بودن عهد الهی به اونها میرسد، اونا که ظالم بودن عهد الهی به اونها نمیرسد. پس اصل کلی را در آیه 124 سوره مبارکه بقره فرمود لا ینال، و در جواب هست ابراهیم فرمود لا ینال و عهد ظالمینه، و صغرای مسئله را که فرمود فرزندان ابراهیم و اسحاق دو قسمان را در سوره مبارکه صافات که محل بحث است آیه 113 این سوره آمد و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسنون و ظالمان نفسهی مبین. حالا برخی از مطالب دیگر را جناب فخر رازی درباره اینکه آیا اسحاق ذبیح بود یا اسماعیل سلام الله علیهما اگر گفته نشده باشد در بحث فردا مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.